اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
با سلام دوباره خدمت همه شما شنونده های عزیز، من میر عبدالقدیر مشرف و امروز هم 29 ماه دسامبر سال 2024 میلادی است. آمد آمد سال جدید میلادی را برای تک تک شما پیشا پیش تبریک میگوییم. قبل از همه توجه کنید به تفصیل خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم لیلا ما حبیب عظیمی.
عرض سلام مجدد، لیلا ما حبیب عظیمی هستم با مشروع خبرها. قماندانی امنیه حکومت طالبان در کابل گفته است که در نتیجه یک انفجار در این شهر دیروز شنبه 8 ماه جدی دست کم 4 تن زخم برداشتند. خالد زدران سخنگوی قماندانی امنیه حکومت طالبان در کابل گفت که انفجار در نزدیکی شفاخانه شیخ زاید صورت گرفته است. با گفته او بعد از حادثه نظامیان طالبان به منطقه رسیده و تحقیقات را آغاز کردند. یک تن از رهبران طالبان در افغانستان در یک اظهارات نادر پناهجویان مقیم افغانستان را که پاکستان آنان را مخالفان مسلح خود می‌دانند طبق سنت افغان‌ها مهمان خوانده و بر ادامه حمایت از آنان تاکید کرد. خیرالله خیرخواه وزیر اطلاعات و فرهنگ طالبان این اظهارات را صرف چند روز پس از آن بیان کرد که بر اساس گزارش‌ها اردوی پاکستان حملات هوایی را علیه مکان‌های تروریستی مشکوک در ولایت پکتیکا که با پاکستان هم مرز است انجام داد. طالبان ادعا کرده‌اند که در حمله هوایی روز سه‌شنبه در پکتیکا نزدیک به 50 غیر نظامی عمدتاً پناهجویان پاکستانی کشته شده‌اند. این ادعا هنوز توسط منابع مستقل تایید نشده است. در حالی که این ادعاها به طور مستقل تایید نشده، ملل متحد از دریافت گزارش‌های معتبر در مورد تلفات گسترده غیر نظامیان خبر داده است. بر اساس گزارش ملل متحد، در نتیجه حملات هوایی پاکستان، ده‌ها غیر نظامی از جمله زنان و کودکان در ولایت پکتیکا کشته شده‌اند. مقام‌های امنیتی طالبان از وقوع یک انفجار در نزدیکی میدان هوایی کابل خبر داده و گفتند که در این انفجار کم از کم 4 تن زخم برداشتند. خالد زدران سخنگوی پلیس طالبان برای کابل گفت این انفجار صبح روز شنبه 28 ماه دسامبر در نزدیکی شفاخانه شیخ زاید و در جاده میدان هوایی کابل به وقوع پیوست که در اثر آن 4 تن از هموطنان ما زخمی شدند. این مقام امنیتی طالبان گفته است که افراد این گروه پس از انفجار به محل رسیده و بررسی‌های آنان در این مورد آغاز شده است. و افزود مجروحین این حادثه برای درمان به شفاخانه منتقل شده و وضعیت صحی تمام آنان قناعت بخش است. مسئولیت این انفجار را جبهه مقاومت ملی افغانستان به رهبری احمد مسعود به عهده گرفته است. شما شنونده رادیو آشنا هستید. خبرهای منطقه و جهان. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیروز شنبه 28 ماه دسامبر 8 ماه جدی با الهام علیوف همتای آذربایجانی خود گفت قبل از این که تیاره خطوط هوایی آذربایجان در منطقه گروزنی سقوط کند، سیستم دفاع هوایی روسیه فعال بود. پوتین پس از آن با علیوف تماس گرفت که حدس و گمانهای مطرح شده است که سیستم دفاع هوایی روسیه ممکن است به طور تصادفی سبب سقوط تیاره خطوط هوایی آن کشور شده باشد. مقامهای آذربایجانی و قزاقستانی به تاریخ 25 دسامبر گفتند که کم از کم 38 تن در اثر سانحه هوایی تیاره خطوط هوایی آذربایجان که حامل 62 مسافر و 5 عمله پرواز بود کشته شدند. رئیس جمهور روسیه ادعا نکرد که سیستم دفاع هوایی کشورش تیاره خطوط هوایی آذربایجان را سقوط داده است، اما با دلیل که این تیاره در حریم هوایی روسیه سقوط کرده است از همتای آذربایجانی خود عذرخواهی کرد. کرملین نیز گفته است که روسیه با آذربایجان و قزاقستان در مورد سقوط این تیاره از نزدیک همکاری خواهد کرد. یک مقام آمریکایی جمعه 27 دسامبر با استناد به تحلیل کارشناسان و گواهی بازماندگان گفت سیستم دفاع هوایی روسیه ممکن سبب سقوط تیاره مسافربری آذربایجان شده باشد. این تیاره که از باکو پایتخت آذربایجان رهسپار شهر گروزنی در چچن بود، به روز چهارشنبه 25 ماه دسامبر پس از آن که از مسیر حرکت خود منحرف شد، در غرب قزاقستان سقوط کرد. جان کوربی سخنگوی شورای امنیت ملی قصر سفید به روز جمعه به خبرنگاران گفت که مقامات ایالات متحده برخی از نشانه‌های اولیه را دیدند که یقیناً به احتمال اینکه این تیاره توسط سیستم‌های دفاع هوایی روسیه سقوط داده شده است اشاره می‌کند، اما او از ارائه جزئیات خودداری کرد و گفت تحقیقات هنوز جریان دارد. قبل از این راشان نبیوف وزیر ترانسپورت و توسعه دیجیتال آذربایجان نیز گفته بود که تیاره بر اثر اصابت گلوله سقوط کرده است. اظهارات کوربی و نبیوف بازتاب دهنده ارزیابی‌های کارشناسان هوانوردی خارجی بود که سقوط این تیاره را به عملکرد سیستم‌های دفاع هوایی روسیه که به حمله اوکراین پاسخ می‌دادند مرتبط می‌دانند. وزیر خارجه ترکیه شنبه 28 دسامبر در یک تماس تلفنی با آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده گفت جنگجویان کردی سوریه که در جنگ بر ضد گروه دولت اسلامی یا داعش برای آمریکا ضروری پنداشته میشوند نمیتوانند در سوریه پناه گیرند. سخنگوی وزارت خارجه ترکیه از قول هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه در تماس تلفنی با بلینکن گفته است که گروه‌های تروریستی واحد حراست مردم و حزب کارگران کردستان نمیتوانند در سوریه پناه گیرند. ترکیه بر ضد شبه نظامیان کرد سوری موسوم به واحدهای حراست مردم و شاخه سیاسی آن حزب اتحاد دموکراتیک می جنگد، حزبی که در سال 1984 شورش علیه ترکیه را آغاز کرده است و خواهان خودمختاری می باشد. ترکیه، ایالات متحده و اتحادیه اروپا حزب کارگران کردستان را به عنوان یک سازمان تروریستی می شناسد. قصر سفید 27 دسامبر گفت نیروهای کوریای شمالی در خط مقدم جنگ روسیه علیه اوکراین تلفات گسترده ای را تجربه می کنند و تنها در هفته گذشته 1000 سرباز آنها در منطقه کورسک روسیه کشته یا زخمی شدند. جان کوربی سخنگوی شورای امنیت ملی قصر سفید به خبرنگاران گفت این واضح است که رهبران نظامی روسیه و کوریای شمالی با این سربازان به عنوان نیروهای مصرفی رفتار می کنند و با آنها دستور می دهند تا علیه دفاع اوکراین حملات ناامید کننده ای انجام دهند. در همین حال ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین بر روز جمعه گفت که چند سرباز زخمی کوریای شمالی پس از اسیر شدن توسط نیروهای اوکراینی جان باختند و روسیه را متهم کرد که آنها را با حداقل محافظت به جنگ میفرستاد. اوکراین، ایالات متحده و کوریای جنوبی کوریای شمالی را متهم کردند که بیش از 10000 نیرو به کمک روسیه در جنگ اوکراین اعزام کرده که به مثابه تشدید تنش‌ها در این جنگ 3 ساله است. کوریای جنوبی گفته است که روسیه در ازای اعزام نیرو برای حمایت از جنگ مسکو در اوکراین میزایل‌های دافع هوا و کمک اقتصادی را به کوریای شمالی فراهم کرده است. اداره مهاجرت گواتمالا بر روز شنبه 28 ماه دسامبر گفت ایالات متحده در سال 2024 میلادی مجموعاً 61680 گواتمالایی را از آمریکا اخراج کرده است. با گفته این اداره 4 طیاره حامل مهاجران که از ایالت تگزاس پرواز کرده بودند بر روز جمعه با پایتخت آن کشور نشست کردند. خبرنگاران خبرگزاری فرانس پرس نزدیک به 100 مهاجر را دیدند که از یکی از طیاره ها پیاده می شوند که اکثر آنان زنان و کودکان خردسال بودند. اخراج گسترده و سریع مهاجران گواتیمالایی از ایالات متحده در حال صورت گرفته است که قرار است دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا که 20 ماه جنوری بار دیگر به کرسی قصر سفید میرسد مهاجران غیر قانونی را به طور دسته‌جمعی از این کشور اخراج کند. حکومت گواتیمالا تخمین میکند که 2.7 میلیون گواتیمالایی در ایالات متحده آمریکا زندگی میکنند، اما صرف 400 هزار تن آنها اجازه اقامت و کار قانونی دارند. پایان تفصیل خبرهای افغانستان جهان از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی خبرها را شنیدند و اکنون هم می‌پردازیم به گزارش‌های نیم ساعت نخست برنامه دری امروز صبح رادیو آشنا. وزارت دفاع حکومت طالبان می‌گوید که مراکز و مخفیگاه‌های عناصر به گفته این وزارت شریر و حامیان آنان را در آن سوی خط دیورن مورد حمله قرار دادند. این حمله نزدیک به یک هفته پس از حملات هوایی پاکستان بر بخش‌هایی از ولسوالی برمل ولایت پکتیکا صورت گرفته است. یک منبع امنیتی پاکستان به رسانه‌ها گفته است که در حمله روز شنبه طالبان یک سرباز پاکستانی کشته و چند تن دیگر زخمی شدند. سید عزیز الرحمن با جزئیات بیشتر.
با دنبال حملات هوایی هفته گذشته از سوی پاکستان بر قلمرو افغانستان، وزارت دفاع حکومت طالبان روز شنبه از انجام حملات بر آن سوی خط دیورند خبر داد.
چندین نقطه در آن سوی خط فرضی از مراکز و مخفیگاه های عناصر شریر و حامیان آنها که از آنجا حملات در افغانستان تنظیم و سازماندهی می شد انتقاما از استقامت جنوب شرقی کشور مورد حمله قرار داده شد.
برخی از رسانه های تحت کنترل حکومت طالبان و مقام های آنان با شمول شیر محمد عباس ستانکزی گزارش داده اند که طالبان و نیروهای پاکستانی در امتداد خط دیورند چندین ساعت با هم درگیر شده و تلفات زیاده به طرف مقابل وارد شده است. وزارت دفاع حکومت طالبان درباره وارد شدن تلفات بر دو طرف معلومات نداده، ولی یک منبع امنیتی پاکستان که نخواست نامش گرفته شود به صدای امریکا گفته است که در این درگیری یک سرباز پاکستانی کشته و 7 تن دیگر زخمی شده است. این حملات در حال انجام یافته است که هفته گذشته پاکستان بخشای از ولسوالی برمل ولایت پکتیکا را هدف حملات هوایی قرار داد. به گفته اسلام آباد، آن حملات به خاطر خونسا کردن تهدیدات علیه امنیت شهروندان پاکستان صورت گرفت. حکومت طالبان گفت در حملات هوایی پاکستان کم از کم 46 نفر به شمول کودکان و زنان کشته شدند و طالبان به انتقام از این حملات هشدار داد. سید بلال احمد فاطمی، یک تن از تحلیلگران افغان، میگوید انتظار ندارد که درگیری میان طالبان و نظامیان پاکستانی دوام پیدا کند.
خب اول خیر بگیم که این کار از خاطر میکنه که امو تسلیت مردم شود. چرا مردم تقاضا می داشته باشن وقتی که بالای کشور هم عمله میشه، ولو که هرچقدر شما ضعیف باشین، شما ملت می خواهد که اکثر عمل باید نشن، چون طالبای توانایی را ندارن که لحاظ دفاع هوایی و به میزایل راکت استفاده کنن، فلحاظ همون جنگ چریکی منطقه به منطقه استفاده می کنن و حتی راپورای زورم کاملا در میدیا ندادن که باید میدادن تا مردم عادی اقل مطلع شوه که این صورت گرفته. این آیا نتایج خوبی کلان خواهد داشت؟ نی، نتایج نداره، صرف برای تسلیت مردم است و این زیاد دوام هم نمی کنه و جنگ از این بیشتر هم نمیشه.
ولی اقدام طالبان چه پیامدی را میتواند برای مهاجرین افغان در پاکستان داشته باشد؟
هر زمانی که حالت بین دو کشور خراب بشد، تاثیراتش بالای زندگی مردمی که در اونجا مهاجر هستن می بود، هم در کار، هم در بازار، در سوداگری، در مکتب، در دفتر، در هر جایی که شما بودین با عکس العمل‌ها روبروی می شدین. این عکس العمل‌ها رو دارم، مگر چون فعلا اوضاع در پاکستان تغییر کرده، مردم خیبر پختونخوا، بلوچستان و سند، اینا همه گینال اون مفکوره هایی را که سابق داشتن که من حیث یک پاکستانی، اون مفکوره ها نیست.
با دنبال به قدرت رسیدن مجدد طالبان در افغانستان، تا کنون چندین بار درگیری میان طالبان و نظامیان پاکستانی صورت گرفته است. اسلام آباد همواره ادعا کرده که طالبان به تندروان ضد پاکستان پناه داده و از قلمرو افغانستان علیه پاکستان استفاده صورت می گیرد. ادعایی که طالبان افغان همواره آن را رد کرده است.
شنوندگان گرامی برنامه صدای شما، ستاسو غرق، پس از این شما می توانید بر علاوه تماس مستقیم با این برنامه به شماره واتساپ صدای امریکا نیز زنگ زده و پیامتون را ثبت کنید. پیام صوتی شما روز بعد در لابلای برنامه صدای شما ستاسو غرق نشر خواهد شد. شماره واتساپ صدای امریکا مثبت 1-202-255-6958 است. منتظر پیام ها و نظریات سالم روزانه شما شنوندگان عزیز می باشیم.
نعیم پوهش، دیپلمات سابق و تحلیلگر مسائل سیاسی، می گوید که طالبان با حملات بر مناطق مرزی پاکستان تنها سر و صدا ایجاد می کنند، اما قدرت و قوت سیاسی و نظامی لازم را ندارند که با قدرت نظامی سیاسی مثل پاکستان در منطقه مقابله کنند. با مصاحبه نجیب خلیل با آقای پوهش توجه کنید.
طالبان چقدر آماده روی روی با نظامیان پاکستان هستند؟
طالبا با وجود از یک سرصداشان زیاد است، اما او قوت و قدرت سیاسی و نظامی لازم را ندارند که باید قدرت نظامی خارجی مثل پاکستان که یک قدرت بسیار قوی است در منطقه و در سطح جهان مقابله بکنند. نه تنها از نظر نظامی، پرسنل، امکانات قدرت مقابله با پاکستان را ندارند، بلکه از نظر سیاسی و استخباراتی هم ندارند، به دلیل اینکه نفوذ پاکستان در داخل افغانستان و خصوصا در داخل رده ها و بخش های از خود طالبا آنقدر زیاد است که امکان یک پاسخ یا یک عکس العمل جدی از جانب طالبا در برابر پاکستان عملا غیر ممکن است. و ما اقدامی که صورت گرفت ایره بیشتر یک اقدام کوچک و اقدام مقطعی میبینیم که یک بخش از طالبا در پاسخ به تقاضاهای بسیار متعدد و وسیع مردم افغانستان مجبور شدن بعض اقدامات کوچک را بکنن که بیشتر ظاهرا دیده میشه که طالبا کشته دادن 15 نفر به جای از اینکه پاکستانی ها آسیب ببینن و ای هیچ دستاورد طالبان نداشتن و خودشان بیشتر آسیب دیدن از یک طرف مقابلشان آسیب دیده باشه.
آقای پوی، شما نقش کشورهای منطقه در قسمت کاهش تنش ها را، یعنی به نظر شما چی میتونه باشه؟ آیا نظارگر خواند بودن؟
کشورهای منطقه از نظر نظامی تمامشان بحث هند جداست. تمام کشورها به استثنای هند در قسمت نظامی و استخباراتی در اینجا بی‌طرف خواهد بودند، اما از نظر سیاسی کلشان عامی پاکستان هستند و از پاکستان حمایت میکنند، خصوصا روسیه، کشورهای آسیای میانه، حتی ایران در همین کیس مشخص. به استثنا از اینکه هند احتمال بسیار بسیار قوی سعی میکنه که از این فرصت استفاده کنه و حلقات داخل افغانستان، داخل طالبان که مخالف پاکستان هستن، اینا را تجهیز بکنه، اینا را حمایت بکنه، برشان پیسه بده، اینا را تحریک بکنه به اقدامات بیشتر علیه پاکستان. اما اگر ما به صورت مجموعی ببینیم منطقه و فرامنطقه به شامل قدرت‌های بزرگ مثل امریکا و روسیه و اروپا باشه، اینا همگی پشت سر پاکستان از نظر سیاسی ساخت خواهند شد و از نظر نظامی هم بعضی از اینا ممکن است که علاقمندی همکاری با پاکستان رو داشته باشن، اما در این مقطع فکر نمی‌کنم هیچ نوع حمایت مشخص نظامی از پاکستان صورت بگیره.
اگر این درگیری ها همچنان بین دو کشور ادامه پیدا کنه، به نظر شما به نفع یا ضرر کدام کشور است؟
خب اگر درگیری ها بین طالبا و پاکستان ادامه پیدا کنه، بیاین فرض ما شما برای بگیریم که اسکالیشن صورت بگیره، یعنی که یک حمله باعث بشه که طرف مقابل حمله بعدی رو بکنه و طالبا آخر مجبور شون که عملات جدی و واقعی علیه پاکستان انجام بدن، در صورت طالبا بسیار زیاد نقص میکنن به دلیل از اینکه طالبا ضعیف هستن، اقتصادشان از نظر نظامی و از نظر سیاسی و از نظر منطقی به جهانی بسیار منزوی هستند، مردم افغانستان اونا رو نمیخواید، جهان اونا رو به رسمیت نمیشناسه، بنابراین طالبان بسیار شدید آسیب پذیر هستند. برای پاکستان یک کشور بسیار بزرگ اقتصادی و نظامی، جمعیتش 7 برابر افغانستان است، اقتصاد جی دی پی در حال حاضر بیشتر 10 برابر افغانستان است، قوت نظامیش بسیار بالاست، ششمین قدرت بزرگ نظامی جهان است از نظر وسعت و تعداد نیرو، هفتمین قدرت هوایی دنیا است از نظر تعداد تیاره، به طور مثال حدود 1000 تیاره داره. بنابراین در پاکستان یک چیز بسیار جزئی است مقابله با طالبان، خصوصا در صورت که کوچک و مقطعی و فقط در چند نقطه یا در پاسخهای مرزی باشه. من فکر میکنم پاکستان تنها تهدید برای پاکستان مسئله هند است که ممکن است هندی ها علاقات و نیروهای مخالف پاکستان رو در افغانستان بیشتر تقویت بکنن، یا اینکه منافع پاکستان رو توسط گروه های تروریستی در افغانستان است بیشتر تهدید بکنن که در واقع حال حاضر هم وجود.
در چنین مسئله طالبا باید چی باشه واکنششان؟ طالبا چی انتخاب دیگه دارن؟
اگر طالبان یک حکومت مشروع و نماینده مردم باشند، باید اقدام بکنند علیه پاکستان. اگر طالبان بخواست مردم افغانستان بخواهند پاسخ مثبت بدن، باید اقدام بکنند. و همچنان اگر طالبان به لافهایی که خودشان زدن در دفعات قبلی که گفتن اگر پاکستان حمله بکنه ما پاسخ دندان شکن میدیم به پاکستان، همین ملا یعقوب خودش گفت، بخواهند که به مردم دهنشان بدن که گپاشان گپ لاف گزاف بیجا نیست، باید اقدام بکنند.
رادیو آشنا صدای امریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
با گذشت چند سال از ورود هزاران مهاجر افغان به کانادا، شماری از آنان همچنان با مشکلات در تامین نیازهای اولیه زندگی خود روبرواند. برخی از این مهاجران میگویند که با وجود گذشت 2 سال از اقامتشان در کانادا، هنوز موفق به یافتن شغل برای تامین هزینه زندگی خود نشدند. فرشاد صالح با جزئیات بیشتر.
تورنتو، شهری که به حضور پررنگ مهاجرانش شهر است، با حدود نیمه ساکنانش مهاجران است که در کانادا زاده نشدند. مهاجرت کم پیشین از افغانستان و اوکراین در سالهای اخیر نه تنها بازار کار را رقابتی کرده، بلکه دسترسی به مسکن و پرداخت اجاره خانه را نیز به یک چالش بزرگ مبدل کرده است. مرضیه عدیل که سالها همچون خبرنگار و نویسنده با رسانه‌های بین‌المللی در افغانستان کار کرده است، پس از سقوط افغانستان به دست طالبان به کانادا آمد، اما تا هنوز نتوانسته است برای خود شغل مناسبه پیدا کند، در حالی که فشار پرداخت اجاره خانه و هزینه‌های سرسام‌آور زندگی بر دوش او سنگینی می‌کند.
من مجبور میشم که از افغانستان پول بخوایم و ماهانه بر ما از افغانستان شبرم پول روان میکنه که من بتونم مو کرای خانه را اقلا پوره کنم و کرای خانه را مادما منظم بپردازم. برای اینکه اگر منظم کرای خانه را نپردازی و برات یک نامه میآیه و میگن لطفا آپارتمان را تخلیه کن.
مهاجرانی که پس از سقوط افغانستان به دست طالبان در چارچوب برنامه ویژه‌ای به کانادا منتقل شدند، در ابتدا از حمایت‌های مالی دولت این کشور برای پوشش هزینه‌های اجاره و نیازهای اول زندگی خود برخوردار می‌شوند. اما این حمایت‌ها تنها برای یک سال ادامه دارد. پس از آن مهاجران باید خودشان به دنبال یافتن شغل و تأمین هزینه‌های زندگی باشند. خانم عدیل معتقد است با توجه به شرایط فعلی اقتصادی و اجتماعی، ایستادن روی پای خود در این مدت کوتاه کار دشوار و چالش برانگیز است.
تنظیم اموال مغازه و چیدن آلماریا و گپا مردم کار میکنن و بیشتر در بخش پول گرفتن و خدمات برای مشتریان کار میکنن، اما حتی در موجا کار نیست. ما مراجعه کردیم اما برم گفتن که متاسفانه کسر ما نیاز نداریم.
اما دولت کانادا قول داده است که برای تعادل میان بازار کار و مهاجرت و نیز تهیه مسکن، روند ورود مهاجران تازه را محدود تر کنند.
طریقی پیدا کردن کار نمی فهمند که چه قسم از کجا شروع کنند و یگانه مشکل دیگه که هستن کرایه خانه است. خانه ایجا بسیار کرایش بلند است و هزینه زندگی هم بسیار بالاست.
بیشتر این ساختمان ها محل بود و باش افغان های تازه وارد در تورنتوی کانادا است. افغان های تازه وارد با دو چالش عمده روبرو هستند. از یک سو کمبود مسکن چالش عمده برای شهروندان این شهر است و سوی دیگر کمبود کار در بازار به شدت رقابتی از چالش های عمده افغان های تازه وارد است. در این روزها اما افغان های تازه وارد هم هستند که توانستند کار بهتری در کانادا برای خود دست و پا کنند.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
شما شنونده برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا هستین. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده مهاجرت را محور اصلی مبارزات انتخاباتی خود در سال 2024 قرار داد. اداره او اکنون در حال برنامه ریزی برای اجرای سختگیرانه تر این مسئله است. آلن باروس خبرنگار مهاجرت صدای آمریکا توضیح می‌دهد که این سیاست‌ها چه معنایی می‌تواند داشته باشد. جزئیات بیشتر را از محمد احمدی می‌شنوید.
دونالد ترامپ در مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری خود اقدامات سرحدی سختگیرانه‌تری از جمله بازداشت بیشتر و اخراج مهاجران غیرقانونی را وعده داده است.
ما در نهایت با بزرگترین اخراج در تاریخ آمریکا مواجه خواهیم شد. ما چاره‌ای نداریم. چاره نداریم، زیرا این برای هیچ کشور قابل دوام نیست.
برنامه های احتمالی ترامپ شامل گسترش توقیفگاه ها و بازگشت به سیاست در مکزیکو بمانید است که مهاجران را ملزم می کند در طول مراحل مهاجرت امریکا در مکزیکو بمانند. تام هومن انتخاب ترامپ برای اعتذار سرحدی می گوید اجرای سختگیرانه تر بر بهبود امنیت عمومی و امنیت ملی تمرکز خواهد کرد.
در نهایت بزرگترین بحران مهاجرت غیر قانونی که تا به حال در این کشور دیده ایم باید عملیات اخراج گسترده انجام شود.
برخی از کارشناسان مهاجرت می گویند که اخراج دست جمعی با منصرف کردن مهاجران از گزارش جنایات امنیت عمومی را تضعیف می کند.
مهاجران بیشتر از افراد عادی متولد امریکا جرایم را به پلیس گزارش می دهند. اما مطالعات مکرر نشان داده است که وقت اجرای بی‌رویه در یک منطقه افزایش می یابد، رقم گزارش جرم از قبل بالا یا رقم بالاتر گزارش جرم در میان مهاجران کاهش می یابد.
اگر مهاجران سوابق جزایی نداشته باشند، اداره های دموکرات و جمهوری خواه عموماً آنها را تا زمانی که منتظر جلسات رسیدگی به قضیه مهاجرت هستند آزاد می کنند. این ممکن است با بررسی بازداشت اجباری توسط اداره آینده پایان یابد.
اگر من یک مقیم دائم قانونی دارنده ی گرین کارت می بودم، مطمئناً اکنون کارت سبز خود را می داشتم.
مقامات اداره ریاست جمهوری ترامپ استدلال می کنند که این اقدامات مجرمان را منصرف می کند. اما بیر دریافت که دفعه قبلی این موضوع اتفاق نیفتاد.
اخراج دست جمعی مجرمان جدی را از اولویت خارج می کند. زمانی که اداره ترامپ آخرین بار روی کار آمد، آنها تمام الزامات تمرکز بر مجرمان جدی را لغو کردند و در نتیجه جای تعجب نیست که پلیس سرحدی و مهاجرت
تعداد توقیف افراد غیر مجرم را دو برابر کرد.
در همین حال او میگوید تعداد مجرمان کشف شده برای عبور از سرحد سه برابر شده است. ترامپ میگوید در اولین روز ریاست جمهوری خود یعنی 20 جنوری در مورد مهاجرت اقدام خواهد کرد.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
حکومت زیمبابوه میگوید با اداره بین‌المللی انرژی اتمی و سرمایه گذاران روسی برای ایجاد انرژی هسته‌ای با عنوان بخشی از تلاش‌ها برای پایان دادن به کمبود مزمن برق این کشور همکاری می‌کند. زیمبابوه همچنین در حال بررسی راه‌های برای افزایش استفاده از انرژی باد و آفتابی است، زیرا خشکسالی‌های مکرر در تولید برق آبی تأثیر می‌گذارد. کولومبوس ماونگا از هراری گزارش دارد که برگردان آن را عبدالواجد عادل به توجه می‌رساند.
ادگار مویو وزیر انرژی و توسعه برق زیمبابوه به روز پنجشنبه به خبرنگاران گفت که حکومت در تلاش است تا انرژی هسته‌ای را به عنوان بخشی از تلاش‌ها برای پایان دادن به کمبود برق در این کشور ایجاد کند.
ما می خواهیم منابع انرژی هسته‌ای را در کشور از طریق کوره های کوچک قابل توسعه گسترش دهیم. ما با برخی از ادارات در روسیه که با انرژی هسته‌ای سر و کار دارند همکاری می کنیم. ما همچنین در حال همکاری بسیار نزدیک با اداره بین‌المللی انرژی اتمی هستیم که در آنجا ابراز علاقه ما قبلا با آنها در میان گذاشته شده است و آنها تمایل خود را نشان دادند که ما را تا رسیدن به آنجا همراهی کنند.
جوزف سایگل مدیر تحقیقات مرکز افریقا برای مطالعات استراتژیک در واشنگتن میگوید که ایجاد انرژی هسته‌ای گران و پیچیده است. او میگوید
most economists would argue that those deals cost far more than are warranted for the benefits that they would provide.
بیشتر اقتصاددانان استدلال میکنند که مخارج این معاملات بسیار بیشتر از آن چیزی است که برای منافعی که برای اقتصاد و جامعه خود فراهم میکنند و بنابراین این نگرانی وجود دارد که این پروژه های زیربنایی عظیم و منبع فساد در کشور تبدیل شوند، جایی که در آن ساخته میشود، بلکه در مقابل شرکت های دولتی که روسها برای ساخت کارخانه ارائه میدهند. در نهایت مردم کشور در حال ساخت کارخانه هستند که مسئول پرداخت این مخارجند.
زیمبابوه میگوید هدفش این است که تا سال 2035 4000 مگاوات برق اضافی تولید کند و به سالهای قطع برق پایان دهد که گاه تا 18 ساعت در روز ادامه دارد. سایگل میگوید که نیاز زیمبابوه به انرژی یا کره هسته‌ای سنتی در مقیاس بزرگ را تضمین نمی کند و به حکومت پیشنهاد می کند که تأثیر پایدار و دفع زباله‌های هسته‌ای را مطالعه کند.
It's also important to consider your partner. Nuclear power plant's going to be a long-term operation, lasting for decades.
همچنین مهم است که دستگاه های انرژی هسته‌ای مربوط شما را من حیث عملیات طولانی مدت برای چندین دهه در نظر بگیرید و همکاران شما در این زمینه قابل اعتماد صادق بوده که می توانید یک رابطه دو جانبه سودمند با آنها حفظ کنید و بنابراین شفافیت بسیار مهم است.
سیگل میگوید ملاحظات دیگر دفع زباله هسته‌ای است. این همیشه یک نگرانی در مورد انرژی هسته‌ای بوده است. او میگوید آنچه شما با زباله ها انجام میدهد حدود 10000 سال طول میکشد تا عناصر رادیواکتیو تجزیه شوند و خطری برای سلامتی جامعه نداشته باشند. و در آخر او فقط خطرات امنیتی شدیدی را که با انرژی هسته‌ای مرتبط است برجسته میکند. در همین نشست خبری گلوریا ماگومبو وزیر انرژی و برق گفت که زیمبابوه با توجه به خشکسالی های مکرر قصد دارد استفاده از انرژی های تجدیدپذیر را در کنار انرژی آبی افزایش دهد.
ما همچنین به دنبال افزایش سایر اشکال تجدیدپذیر هستیم، بغیر از صرف آبی که از انرژی آفتابی است. ما برق از باد و دستگاه های کوچک برق آبی را در اولویت قرار نداده ایم. بنابراین ما به دنبال این هستیم که تا سال 2030 از حدود 2000 مگاوات برق عبور کنیم.
ظرفیت فعلی زیمبابوه برای تولید برق به گفته دولت حدود 2600 مگاوات است. تولید روزانه واقعی تقریبا نیمی از آن است. حکومت امیدوار است که انرژی هسته‌ای و منابع انرژی تجدیدپذیر بیشتر بتواند انرژی پایدارتری را فراهم کند.
خب شنونده های عزیز، در اینجا میرسیم به پایان نشرات دری و پشتوی امروز صبح رادیو آشنا. من میر عبدالقدیر مشرف و همکارانم از حضور شما مرخص میشویم و تا ساعت 7 شام که باز هم در